خدا را بر تمام نعمتهایش به ویژه نعمت ولایت سپاس میگوییم و تعدادی از سوالاتی که ما در آمفی‌تئاتر نتونستیم جواب بدیم، من بخشی از اینها را که با این فرصت کوتاه چند دقیقه که خدمت عزیزان هستیم اینها رو من جواب میدم. اگر سوال خاصی هم که بود شفاهن عزیزان سوال کنن، در خدمتشون هستیم. سوال کردن نقش‌آفرینی وهابیت را در آینده جهان اسلام چگونه می‌بینید؟ وهابیت یک گذشته‌ای دارد، یک حالی و یک آینده. در گذشته که خوب اینها از قرن هفتم به هشتم توسط ابن تیمیه حرانی متوفای 728 هجری که در حقیقت پای ریز تفکر وهابیت بود، یک مسائل رو مطرح کرد، اختلاف میان امت اسلامی ایجاد کرد و علمای بزرگ اهل سنت مثل علامه سبکی، مثل علامه حسنی دمشقی و دیگران در برابرش ایستادند و کتابهای علیه او نوشتند. 3-4 قرن دیگر خبری از افکار ابن تیمیه نبود تا در قرن 12 هجری محمد ابن عبدالوهاب با تحریک سفارت بریتانیا در عربستان سعودی آمد، دوباره افکار ابن تیمیه را از نو بازسازی کرد و یک حکومت سیاسی تشکیل داد. رهبری دینیش با محمد ابن عبدالوهاب، رهبری سیاسیش با محمد ابن سعود و با پشتیبانی خلاصه نظامیان بریتانیا شروع کردن در سال 1157 هجری در منطقه ریاض در ایه یک حکومتی رو تشکیل دادند و فتوا دادند بر این که تمام مسلمان ها غیر از اونهایی که وهابی هستند همه کافر، همه محدور دم و محدور المال هستند. آقای زینی دهلان مفتی مکه مکرمه است، متوفای 1304 هجری قمری است، کتابی داره به نام الدرر السنیه فی رد عقائد الوهابیه، نمیدونم ترجمه شده این کتاب یا نه. در همون اوائل کتاب صفحه 46 میگه محمد ابن عبدالوهاب هر کس میخواد وارد دینش بشه میگه باید 5 شهادت به زبان بیاره، شهادت به وحدانیت خدا، رسالت پیغمبر. هرچی میگه بابا من هر روز نماز میخونم، روزه میگیرم، حج میگیرم، نه آقا تو کافری، خبر نداری کافری. حالا امروز که وارد دین محمد ابن عبدالوهاب میشه تازه میشه مسلمان. نمیدونم باید شهادت میداد قبلا کافر بودم الان مسلمان شدم، شهادت میداد پدر مادرم قبلا کافر بودن و نتونستن وهابی بشن، کافر مردن، برای اونا طلب مغفرت نمی کنم. از این مسخره بازی ها که باعث شدن که تعداد زیادی از مسلمان ها را قتل عام کردن. این در حقیقت گذشته اینا. شما ببینید در طائف تمام مرد و زن و کوچیک بزرگ رو قتل عام کردن. در حملهشون به در سال 1217 به طائف حمله کردن، در سال 1218 مکه را تصرف میکردن، این چه انبوهی از علمای اهل سنت را قتل عام کردن. بعد از اون مدینه منوره را تصرف کردن، چقدر از مردم مدینه را کشتن. این یک گذشته وهابیته. در حال حاضر هم که دیگه در سوره وهابیت و ماهیت پلیدشون رو کاملا نشان دادن با اون نقش قبر حجر ابن عدی و نمیدونم امثال این انادشون رو نسبت به صحابه نشان دادن، اون نمیدونم قلب اون انسان رو در آوردن، جلوی تمام دوربین ها به دندان گرفتن، اون وحشیگریشون رو نشان دادن، این قضیه جهاد نکاحی که راه انداختن، فساد اخلاقشون رو ثابت کردند. و اگر شیعه ها، من معتقدم 50 سال کل درآمد ایران رو خرج می‌کردند علیه وهابیت مصرف می‌کردند، به اندازه این یک سال اخیر که در سوریه اینها رسوا شدن نمی‌تونستن. و کشت و کشتاری هم که سران وهابی در این گردابی که آمریکا برای اونا درست کرد در سوریه از بین رفتن، شاید شیعه ها در 50-100 سال آینده هم اینقدر سران اینها را نمیتونست نابود کنه. خب اینا نمیفهمن، تصور کردن که آمریکا دوستشون از اروپا دوستشون هست، آمدن در یک باطلاق گیر کردن و هر روزم ده ها صد ها و هزاران کشته میدهن و سرانشون دارن از بین میرن. آینده وهابیت رو ما تاریک میبینیم. الان الحمدلله دنیا بیدار شده، اهل سنت کاملا بیدار شدن و همین که من بارها گفتم حکومت شیعی در ایران تشکیل شد در سال 1157، الان 34 ساله، شرق و غرب هر کارشکنی علیه نظام جمهوری اسلامی برخواستی از فرهنگ اهل بیت انجام دادن، ولی الحمدلله امروز ما میبینیم بر این که در عرصه بین الملل جمهوری اسلامی هر روز از گذشته مقتدرتر و شکوفاتر هست. ولی وهابی ها که نمادشون همین سلفی های اخوانی ها بود در مصر حکومت تشکیل دادن، یک سال نشد خودشون به جان هم افتادن. همین اخوان المسلمینی که با پول عربستان و سعودی آمدن انقلاب کردن، حکومت به دست گرفتن، با پول عربستان و سعودی هم سرنگون شدن. یعنی این تفاوت یک حکومت شیعی با حکومت سلفی هست. این دیگه کاملا نشان داد بر این که فرهنگ سلفیگری و وهابیگری امروز پاسخگو نیست، چون اینا میخوان بشر رو به دوران ما قبل تاریخ برگردانن. خب اینها ابتدا گفتن آقا نمیدونم استفاده از تلگراف تلفن حرام، بنباز مفتی اعظمشون گفت هر کس معتقد باشه کره زمین مدور هست به دور خودش و به دور خورشید میترخه کافر مرتد، قتلش واجبه. الان تو تمام سایت ها گذاشتن، نمیدونم یک سری فتاوای مسخره برای شما عرض کنم انجام دادن و اینها خودشون رو رسوا کردن. و با توجه به آنچه که امروز ما داریم میبینیم نسبت به وهابیت، آینده وهابیت به مراتب تاریکتر از اونست که خودشون تصور میکردن. فقط ما وظیفمون این است که اطلاع رسانی کنیم. من تجربه زیادی دارم در خود دانشگاه ام القرای مکه که از بزرگترین دانشگاه های ایدئولوژی پروره، نه وهابی پروره، فارغ التحصیلان دو تا دانشگاه دارن، محمد ابن سعود ریاض، ام القرای مکه. اینها فارغ التحصیلانشون به عنوان رهبران دینی در دانشگاه های دیگر کشورها صادر می کنن. من بعضی شبا میرفتم خوابگاه با این دانشجو مینشستیم تا اذان صبح بحث میکردیم. خدا میدانه عزیزان علاقه اونا به مسائل علمی به مراتب علاقه شما عزیزان شیعه خیلی بیشتره، به مراتب بیشتره. یعنی اینها را آنچنان در ناآگاهی و جهل نشان قرار دادن. خب شما الحمدلله دسترسی دارید، به اینترنت دسترسی دارید، برای شما عرض کنم و مسجد و منبر و غیره اینا خیلی از حقایق برای شما بیان میشه. تو کتابخانه میرید، کتاب شیعه سنی و وهابی همه هست، ولی اونا بندگان خدا غیر از تعدادی از کتابها و این اساتیدم که میان یک سری مطالب کلیشه‌ای چیز دیگری ندارن. وقتی میان با یک عالم شیعی مینشینن حقایق رو از کتابهای خودشون مطرح میکنه، اصلا اینها دهن و چشمشون وا میمانه. اینها هر شب، ما حدود 15 شب روز که مکه بودیم، بعد از نماز تراویح میامدن با چه احترامی من سوار ماشین میکردن میرفتیم پیش اساتید شیوخ یا خوابگاه دانشگاه، بعضی وقت 6 ساعت 7 ساعت ما بحث میکردیم و اینها به هیچ وجه خسته نمیشدن. و الان ما تعدادی از این دانشجوها داریم شیعه شدن، در همین دانشگاه ام القرا دارن تبلیغ شیعه میکنن، پدرش عضو هیئت برای دولت عربستان سعودیه و برایش عموش جزء هیئت دولت تو بخش های امنیتی هستن، ولی دیگه این سد شکسته شده. من آینده رو خیلی روشن میبینم، ولی به شرط ها و شروط ها اطلاع رسانی حقایق وهابیت رو برملا کردن، تراث اسلامی را بازگو کردن از شرایط اولیه موفقیت ما و شکست وهابیت هست. نکته دیگری که من باید اینجا عرض کنم خدمت شما عزیزان، این که ما جوانهامون رو با اون تربیت اسلامی و شیعی درست مبتنی بر برهان و دلیل انجام ندادیم. حتی ما میبینیم استاد ما چه در حوزه چه در دانشگاه، دانشجویان ما و طلاب ما وقتی میان بحث میکنیم، من یک جلسه داشتم در همین تهران برای حدود نزدیک 70-80 نفر از اساتید از حوزه هم بودن، اکثران هم یک سری امام جمعه بودن غیره، از یکی سوال کردم آقا شما اگر کسی سوال کنه از تو از قرآن میتونی امامت علی رو اثبات کنی در 5 دقیقه یا نه؟ یم داره مایستاد گفت حاجا خیلی. گفتم وقتی روحانی ما اینطوریه، استاد دانشگاه ما اینطوریه، من عذر میخوام، قصد جسارت هم نیست، الا شذ و ندر. ما ها یه مقداری بینید اون زمان دیگه گذشت که ما بگیم آقا مثلا من تو جزوم نوشتم تو کتاب فلان کتاب هست، فلان غذایا هست، یا چهارتا استدلال عقلی ما بخوام بکنم، شما یک دلیل عقلی میاری، اون میاد دلیل عقلی شما را توجیه میکنه، 20 تا دلیل دیگر برای حقانیتش میاره. ولی وقتی قرآن را آوردی جلو، سنت را آوردی جلو، دیگه هیچ پاسخی نداره. ما الان در آمفی‌تئاتر عرض کردم امسال ماه رمضان ما یه برنامه گذاشتیم شبکه جهانی ولایت، اثبات امامت الهی علی و خلافت بلافصل علی در 5 دقیقه از قرآن و سنت. 3 تا آیه ما انتخاب کردیم، 3 تا روایت دیگه، 6 تا آیه روایت رو حفظ کردن دوستان به اندازه 1 صفحه آ4 هم بیشتر نیست، 1 صفحه آ4. دوستان اگر سایت ولیعصر رو هم ملاحظه کنن اونجا نوشته شده امامت علی در 5 دقیقه. ما آمدیم 3 تا آیه گزینش کردیم، آیه 55 سوره مائده که مرحوم شیخ طوسی داره قوی ترین دلیل شیعه بر امامت امیرالمومنین سلام الله علیه هست که خدای عالم میگه انما ولیکم الله، ولی که شما خداست، و پیغمبر و اون آقایی که نماز میخواند در رکوع صدقه میدهد. الذين امنوا يقيمون الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ما اینجا دو تا مطلب خیلی کوچولو داریم، هر کدام در 1 دقیقه. دقیقه اول بزرگان اهل سنت مثل طبری در تفسیرش جلد 6 صفحه 390 میگه این آیه در رکعه علی نازل شده. ابن ابی حاتم در تفسیرش جلد 4 صفحه 1162 میگه این آیه در حق علی نازل شده. آلوسی در تفسیر خودش جلد 6 صفحه 167 میگه غالب اخباریین بر این عقیده هستند این آیه در حق علی نازل شده. در صفحه 186 میگه معظم محدثین عقیده دارن این آیه در حق علی نازل شده. خب این دقیقه یا دقیقه دومش، خدای عالم اینجا ولایت را به خودش و به پیغمبر و به علی نسبت داده. هر معنایی که ولایت الله دارد، انما ولیکم الله، ولایت الله در تکوین و تشریع عیناً برای پیغمبر اثبات شده، برای امیرالمومنین سلام الله علیه هم چیه؟ اثبات شده. اگر ولی در الله با ولی در پیغمبر فرق داشت، باید کلمه ولی تکرار میشد، مثل آیه ادن، قل ادن خیر لکم یؤمنون الله و یؤمن للمؤمنین، چون ایمان به الله با ایمان به مؤمنین تفاوت داره، ولذا کلمه یؤمنو تکرار شده. اینجا که ولی تکرار نشد، این آن ولایتی که الله استقلالاً و ذاتاً دارد، اعطاء نبی مکرم و امیر المؤمنین دارد. این یک آیه. آیه دوم آیه 67 سوره مائده هست که آلوسی در تفسیرش جلد 6 صفحه 193 از عبدالله ابن مسعود نقل میکنه، ما در زمان پیغمبر این آیه را این چنین میخواندیم، انا کنا، کلمه کانه دلیل بر استمرار
با صیغه معلغیر، یعنی ما همه صحابه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر به مردم برسان علی ولی مؤمنین هست، وگرنه رسالت ناتمامه. حالا بحث تحریف از غیره توی بحث دیگری دارد. آلوسی میاره هیچ مناقشه سندی و دلالی نمی کنه. همین روایت رو آقای سیوطی در در المنصور جلد دو صفحه 298، شوکانی در فتح القدیر جلد دو صفحه 60 میاره، بدون آن که کوچکترین مناقشه سندی بکنند. آیه سوم، آیه سه از سوره مائده، الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی، مربوط به قدیرم هست. آقای خطیب بغدادی از استوانهای علمی اهل سنت در تاریخ بغداد جلد 8 صفحه 284 از ابو هریره با سند 100% معتبر میگه امیر المؤمنین را پیغمبر در قدیر خم نصب کرد برای ولایت، بعد خلیفه دوم آمد تبریک گفت، جبرئیل نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این مال آیات روایتم در 1.5 دقیقه، هر کدام 30 ثانیه. آقای حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 110 میگه پیغمبر فرمود علی ولی کل مؤمن بعدی، ولی یمر همه مؤمنین بعد از منه. آقای حاکم میگه روایت صحیحه، ذهبی میگه روایت صحیحه، آقای البانی در سلسله صحیحه جلد 5 صفحه 222 میگه روایت صحیحه. حدیث دوم، حدیث خلافت، پیغمبر فرمود یا علی انت خلیفتی فی کل مؤمنین من بعدی، تو خلیفه من در حق مؤمنین بعد از من هستی. این رو آقای البانی در از سنن صفحه 551 میگه روایت صحیحه. حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 133 میگه روایت صحیحه. حدیث سوم، حدیث امامت، حاکم نیشابوری در مستدرک جلد 3 صفحه 138 میگه علیون امام المتقین، میگه روایتم صحیحه. آقای خوارزمی در مناقب صفحه 61 میگه علی امام کل مؤمنین و مؤمنه. خب این در عرض 4 دقیقه 3 دقیقه بینیم ما بیان کردیم، هم از آیات هم از روایات. اینو شما بخوایدم پرنتم بگیرید در 1 صفحه A4، اگر میخواد خط درشت باشه میشه 1.5 صفحه. این رو من گمانم حفظ کردن خیلی زیاد هزینه برای ما نداشته باشه. اگر ما بیاییم اعتقادات جوانهامون رو اعتقادات برهانی و استدلالی کنیم، این قطعا این جوان دیگه نمیاد در اثر تبلیغات مسموم وهابیت عقیدش متزلزل بشه. کوتاهی مال ما هاست، از من روحانی گرفته استاد بزرگوار دانشگاه و شما دانشجویان و طلبه های حوزه های ما همه باید عذر تقصیر به پیشگاه امیرالمومنین سلام الله علیه ببریم. اگر ما اینها رو کلن به این شکلی جلو بریم، از اون طرف من معتقدم کرسی های گفتگوی دوستانه میان اندیشمندان اهل سنت و شیعه در دانشگاه ها باید راه بیفته. اون دست از اساتید یا علمای اهل سنت که افراد معتدل هستند، متدین هستند، با سواد هستند و واقعا توانایی دفاع دارند، اگر اینها برای شما عرض کنم بیان کرسی گفتگوی دوستانه، کرسی آزاداندیشی باشه، هم جوان سنی روشن بشه هم جوان شیعه روشن بشه. من معتقدم اگر یک گفتگوی دوستانه، یک مناظره علمی دوستانه، اگر بخواهد به تعبیر شهید مطهری احساسات طرف مقابل شیعه یا سنی جریحه دار بشه، اون دیگه کرسی علمی نیست، اون دیگه کرسی جنگ جدال است و بگو مگو و فحش فحاشی و ناسزاگویی. اگر انجام بشه از 100 تا کلاس‌ها و 100 تا از همایش‌ها، من به نظرم تاثیرگذاریش خیلی بیشتر هست. بعد در رابطه با ازدواج نبی مکرم نسبت به بعضی از همسرانشون، که البته این در نظر داشته باشید نبی مکرم با هر کدام از زنانش ازدواج کرده، چه عایشه، چه حفصه، چه صفیه، چه ام حبیبه، هر کدام فلسفه‌ای داشته، با هر یک از ازدواج‌ها انبوهی از عرب ها به طرف اسلام کشیده شدن. حالا الان فرصتش نیست من بخوام جواب بدم. این که بعضی از زنانشون بعد از پیغمبر کارهای نادرستی انجام دادن و برخلاف قرآن و قرن فی بیوتکن نه قرآن گفته در خانه ها بنشینید آمدند، مثل جنگ جمل با 30,000 کشته انجام دادن، اون یه بحث جدایی دارد که در این جلسه خلاصه امکان پاسخگویی نیست. این را ما بارها در شبکه ولایت جواب دادیم، سایت ولی اصرم مفصل جواب دادیم. بعضی معتقدند که حج نباید رفت چون درآمدی که از حج به دست میاد عاید وهابیون میشود. این رو من با یکی از این بزرگواران خیلی رده بالا صحبت کردم، گفت آقا این پولی که ما در ایام حج میدیم، پولی که دیگر حجاج میدن، پول آدامس وهابی ها نیست، پول جیبه سعودی ها نیست. اصلا اینها از نظر مسائل مالی اون پولی که شاهزاده ها میبرن تو اروپا برای عیاشی خودشون خرج میکنن 10 برابر 20 برابر این پولیست که حجاج ایام حج میبرن اونجا. مثلا این بحث ها نیست عزیز دل من، مثلا قضایای اونا از این مسائل خیلی بود. ما خونمون نشستیم و تصور میکنیم که برای شما مثلا به قول مرگن علی آباد هم شهریه، پولی که ما میبریم اونجا 4 تا برای شما مثلا سوغاتی میخریم و غیره، یک درآمدی برای اونها هست. اگر علما و مفسرین اهل سنت آیات زکات در شأن علی میان بچرا به ولایت و خلافت ایشون اذعان نمی کنن. این بحث عزیز من، قرآن نسبت به پیغمبر اکرم تکلیف روشن کرده، میگه انک لا تهدی من احببت ولکن الله یهدی من یشاء. پیغمبر اونی که بخوای دوست داشته باشی که نمیتونی هدایت کنی، هدایت دست خداست. من برادر بزرگوارم جناب آقای نبوی خدا بیامرزد علمای بزرگ دسپول بود، شون قضیه ای رو تر من 1 سال قبل از فوتشون من دسپول بودم نقل کرد. گفت آیت الله لزما برودردی زمان خودشون، خب اون زمان به حساب اینها نبود، اسم اون روحانی رو هم گفت جدستان ملکی چی؟ ظاهرم این ملکی بود. گفت این فرستاده بود در مدینه وقتی حاجی ها میرن اونجا احکام غیری بیان کنه. گفت ایشون برای ما نقل میکرد. بگو من با امام جمعه و امام جماعت مسجد النبی رفیق بودیم، خب 7-8 سال اونجا بودیم، رفت آمد داشتیم. ایشون یک روزی ماه رمضان اومد منزل ما، گفت برا من قهوه بیار. گفتم شیخ ماه رمضان؟ گفت منم میدونم ماه رمضانه. آقا روزه نیستی مگه؟ روزه یعنی چه؟ گفتم عجیب، تو خطیب جمعه؟ گفت ببین برادر من با توجه به مطالعاتی که داشتم یقین پیدا کردم کسی ولایت علی بن ابی طالب نداشته باشه با کله داخل آتش جهنم میشه، شبهه ای ندارم. من ای که میخوام فردا برم آتش جهنم، چرا اینجا به خودم ظلم کنم، گرسنگی بکشم، تشنگی بکشم، حداقل اینجا دیگه اذیت نشم؟ گفتم آقا تو که به قول ما ایرانی ها اینقدر لالایی بلدی، چرا خوابت نمیبره؟ تو که قطعا به اینجا رسیدی، چرا ولایت علی رو نمیپذیری؟ گفت فلانی حق مطلب اینه، من خیلی تلاش کردم ولایت علی را تو این قلب زهرمارم جا بدم، دیدم مثلا قلب من ولایت علی رو نمیپذیره، هر کاری میکنم ولایت علی تو قلب من نمیره. معلوم شده که برای اینکه ختم الله علی قلوبهم من هستم، ولذا من دیگه از همه جا ناامید شدم و دیگه یقین دارم اون طرف خبرهایی نیست برای من، دیگه اینجا دیگه برای چی به خودم ظلم میدم؟ ببینید قضیه ولایت امیرالمومنین امام صادق فرمود اگر شیرینی و لذت یا خنکی محبت ما را کشیدید، برید در حق پدر مادرتون، مخصوصا مادرتون، دعا کنید به پدرتون خیانت نکرد، نطفه شما نطفه نامشروع نبوده. و لذا خود آقایان اهل سنت هم دارن که لا یحبه الا یا لا یحبنی الا مؤمن ولا یبغضنی الا منافق. محبت علی جز در قلب مؤمن جا نمیگیرد و بغض علی در جز در قلب منافق نمیرود. اینم صحیح مسلم، دوستان مراجعه کنن، من جلد صفحش یادم نیست، حدیث شماره 144 همون جلد اول صحیح مسلم هست. و لذا بحث ولایت علی ابن ابی طالب عزیز من، ماها مثل ماهی که تو دریا هست قدر آب رو نداره. ماها از اول بچگی در رحم مادر بودیم، کوچکترین مشکل پیش آمد مادر میگفت یا علی. لحظه به دنیا آمدنمون با داد یا علی مادرمون اومدیم. شیر داد به ما یا علی گفت. کوچکترین مشکل پیش آمد یا علی. و این قدر یا علی، ولایت علی رو واقعا دوستان ما نمیفهمیم. اینکه میگم نمیفهمیم، نمیخوام جسارت کنم، واقعا نمیفهمیم ما. مثل ماهی که تو دریا هست نمیفهم اصلا دریا یعنی چه، وقتی بیاد بیرون میفهمه چی چه قضیه است. اگر ما تمام عمرمون رو، والله العلی الاعلا، اینه من دارم میگم، قسم میخورم، قسم به والله، قسم به تالله، قسم به بالله، تمام عمرمون رو در یک سجده شکر بگذرانیم، شکر ولایت، باز نمیتوانیم شکر این نعمت رو به جا بیاریم. حالا الان خیلی مهم نیست دوستان، وقتی پرده ها برداشته میشه، از این اولین لحظه انتقالمون به عالم برزخ، چه شیعه چه سنی چه غیره، حقایق رو میبینیم. اون وقت است که میفهمیم ما در درون چه نعمت بزرگی بودیم و قدر این نعمت را هم نمیدانستیم. من دیگه بیش از این مصرح نشم، در بعضی از سوالات دیگری هم هست که مدار خیلی به بحث ما ارتباطی ندارد، و من فقط یه دو تا دعا کنم از همه عزیزان خداحافظی کنم. جان دلم والا جانا، سخن از کلام ما می، از دهان ما میگوییم. ما چندین جلسه هم گذاشتیم با جناب آقای مهندس درگامی.
بنده خیلی علاقمنده. من یه جایی رفتم یه منزل اینترنت داشتم، نشستم دیدم خیلی استفاده شد، ولی تو خونه خودمون ما ضرر داره.
خب چرا اینترنت خونه ندارید شما؟
برای چی میگن ضرر داره؟ جهات دیگه شو باید بسنجیم.
نه دیگه، شما حداقل ما الان آمدیم.
حالا آقا ما کردیم تو اکثر خونه.
ببینید اولا من جواب بدم خدمت، ما چندین جلسه با جناب آقای مهندس درگامی گذاشتیم، حتی خود حضرت آیت الله مکارم شیرازی که مشرف بر شبکی ولایت صحبت کردن. یک مشکلات قانونی هست، ما حق را هم به اینها میدیم، حق را هم به آقای درگامی و دوستانشون میدیم. یک مشکل قانونی است، تا اون مشکل قانونی حل نشه ما نباید انتظار داشته باشیم. مثلا برای اینکه افسر رفیق منه، میگم آقا این چراغ قرمز من باید ردشم برم، این انتظار بی جاییه. ما باید بیاییم یک فرد تبصره بزنیم، آقا اگر چنانچه یک ماشینی آمبولانسی آمد یا آتش نشانی آمد، چراغ قرمز باید رد بشه. ما باید یک همچه مسببهی تبصرهی بگذاریم، بعد از این آقایان تقاضا کنیم که آقا این چراغ قرمز، ما فعلا ماشین آتش نشانی هستیم، آمبولانس هستیم، باید از این چراغ قرمز رد بشیم. تا مادامی که اون نباشد، اونها هم دستشون بسته است. البته ما بازم داریم رایزنی میکنیم به یک نوعی، حتی حداقل از شبکه قرآن که یک شبکه سراسری است، یا شبکه های استانی که البته ما با خدای درگامی جلسه داشتیم 3-4 ماه قبل، یک نتیجه رسیدیم، ایشون هم متقاعد شد که در بعضی از شبکه های استانی برای شما عرض کنم پخش بشه و نتیجه را بگیرن. و از اون طرف هم ما اومدیم، ببین عزیز من، تو اینترنت با کمترین سرعت از 64K که حتی این اینترنت در پیتی دیالوگ هم شما برای شما عرض کنم برید، دیگه 64K من گمانم دیگه هر چقدر سرعت پایین باشد، به اندازه 64K شما دستگاهتون میکشه. 128K گذاشتیم، 256 گذاشتیم، 512 گذاشتیم، اونایی که سرعت بالاتر یا ددیکیت دارن. از اون طرف ما اومدیم روی تمام گوشی ها، گوشی که سرویس GPRS داشته باشه گذاشتیم. شما اگر مشترک بشید مخابرات، برای شما عرض کنم اینترنت بگیرید، ماهی هم ما خودمونم داریم 10,000 تومن اجاره ماهیانه شه. الان بنده خودم در مسافرت تو ماشین و غیره، از برنامه های زنده ای که داریم من مجبورم اینها رو کنترل کنم. الان همین گوشیم رو روشن میکنم، البته ایرانسل بهتر از همراه اول میگیره. حالا تهرانم که برای شما عرض کنم رایتل مایتل هست دیگه، مشکل ندارید شما. ما در قم یه مقداری محروم هستیم از بعضی از امکانات، تهران دیگه مشکل ندارید شما، خیلی به سهولت شما میتونید استفاده کنید. البته الان ماهواره هم اینم عرض کنم در خود سایت مقام معظم رهبری سوال کردن از ایشون استفاده از برنامه های ماهواره چه صورت داره. ایشون به صراحت جواب داده استفاده از برنامه های خوب ماهواره اشکالی ندارد. در آخر هم گفته که قانون هم رعایت بشه. رعایت قانونش هم بنده خودم حدود 12-14 سال قبل از طریق اداره کل ارشاد قم نامه نوشتیم، مجوز گرفتیم.
یا ببخشید ما الان در یه مجتمع مسکونی استادان دانشگاه هستید، خب. چند نوبت اومدن ماهواره کردن مردن،
ولی اگر هماهنگی بکنید نمیکنن. ما در قم نه ببینید هماهنگ کردنش با شما بفرمایید همین اساتید یک نامه به ما بنویسن، من میدم اطلاعات امنیت نیروی انتظامی همون کاری که ما در قم کردیم با خود برای فرمانده نیروی انتظامی هماهنگی میکنن، به تمام واحدا میگن آقا این استاد بزرگوار مورد اعتماده. البته اون کسایی که الحق و الانصاف خاطر جمعن، اگر کسی ماهواره بگیره مثلا داره میره بیرون خانمش بچه هاش از بعضی از فرکانس های نادرست استفاده کنن، گرفتن ماهواره خلاف شرع حرامه، بلکه حرام مؤکده. بله اگر این اندازه شما توانایی دارید بیایید تمام فرکانس ها رو برای شما عرض کنم حذف کنید و یک رمزی هم بگذارید از رمزهای عجب و عجب که حتی به قول تکنسیان برگم بیاد نتونه این رمز رو برای شما عرض کنم باز کنه. شبکه های استانی و این شبکه های شیعی رو بگذارید اونجا. الان در قم بعضی از اساتید و حتی مسئولین حوزه استاد آیت الله مقتدایی و غیره، ما نیرو فرستادیم تمام این فرکانس های فاسد رو حذف کردن و یک رمزی هم گذاشتیم الا اینکه یک نفر بیاد این آی سی های رسیورش رو برای شما عرض کنم برداره با لهم باز کنه یک آی سی دیگه بگذاره تا بتونه این رمز رو برای شما عرض کنم بشکنه. اگر واقعا شما در یک مجتمعی هستید اساتید هستن و این اساتید واقعا خاطر جمعید که الحق و الانصاف از برنامه‌های خوبش استفاده می‌کنن، این امکان حداقل در خود تهرانش دوستان با ما هماهنگ هستن، ما می‌تونیم هماهنگ کنیم که آقا بگن آقا نیروی انتظامی میاد برای شما عرض کنم مثلا دیش این آقا را نبرن، حالا دیش می‌برن حاج آقا به قول 10,000 تومن 15,000 تومنه دیگه، نمیان رسیدن شما را که بردارن ببرن دوباره یک دیش دیگه می‌خرید تو و نه رسیور حق ندارن بگیرن، خونه نمیتونن بیان. نه همچه حقی ندارن، این خلاف قانونه. شما میتونید به برای شما عرض کنم دادسرای برای شما عرض کنم نیروی انتظامی شکایت کنید، مگر حکم دادسرا داشته باشن، شکایت خصوصی داشته باشید، شاکی خصوصی نباشه، اینها حق در زدن هم ندارن. نه ولایت خدا ذاتی و استقلالیه، ولایت پیغمبر ولایت اعطایی خدا به او عطا کرده، ولایت علی بن ابی طالب اعطایی استقلالی نیست، ذاتاً پیغمبر به هیچی ولایت نداره، خدا اگر به او ولایت تفویض بکند دارد، اگر تفویض نکند ندارد. بله خدایا به آبروی امیرالمؤمنین فرج مولای من ولی عصر نزدیک نموده و ما را از یاران آن بزرگوار قرار بده، انقلاب ما را به انقلاب جهانیش متصل بفرما، خیر دنیا و آخرت به ما ارزانی بدار، شر دنیا و آخرت از ما دور بگردان، خدمتگزاران به اسلام قرآن و اهل بیت بلخص مقام معظم رهبری موفق و مؤید بدار، هدیه بر واقع پاک انبیا اولیا شهدا صدیقین صالحین بلخص امام راحل صلوات خط بفرمایید.